به دانشگاه ها داره انجام میشه رو همین اینها. آماری که گرفته شده قریب 70% کسانی که در این آمار و اسناد شرکت کردن که مخاطب عام بودن، همشون دید اون 70% دید خوبی نسبت به اسلام نداشتن. 30% مابقی یه افکاری به صورت اعتدالگرا نسبت به مسلمون ها داشتن و بقیه نظرشون با همون تقریبا نزدیک به نظر همون 70% بوده که نظرات مشابه خشونت، تفاوت جنسیتی و اتفاقاتی هم که الان روش خیلی داره مانور داده میشه، نظر شبیه به اونها داشتن. یعنی این 30% هم تمایلی به همون 70% داشتن تو این زمینه ها. خدمتتون عرض شه که اینها روش هایی هستش که هم القاعات شده هم نتیجه گیری شده. با توجه به این که درصد خوبی رو مسلمانان در اقشار ادیان مذهبی به خودشون اختصاص دادن، اما افکار و اذهان عمومی نسبت به این اقشار و این تعداد مثبت آنچنان که ادیان دیگه هستش و علل خصوص ادیان حالا اهل کتاب هستش، اونقدرها دیده مثبتی نسبت به این قضایا ندارن. علتش هم عرضم از ابتدام همین بودش، ترسیه که قدرت‌های غربی از بابت موقعیت نظامی و موقعیت استراتژیکی خودشون دارن و اینو دلشون میخواد این اتفاق بیفته که مردم نسبت به اسلام واکنش خوبی نداشته باشن و همچنین نسبت به مسلمان ها.
متشکرم که فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم. تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو با انتشار یک شماره ویژه داستان زندگی محمد پیامبر اسلام را به تصویر کشید. انتشار این کتاب مصور بار دیگر موجب بالا گرفتن بحث توهین مذهبی و یا آزادی بیان در فرانسه شده است. استفان شاربونی از جمله سردبیران شارلی ابدو میگوید: هرچند اسلام دومین مذهب فرانسه است، اما شناخت ما از آن بسیار محدود است. هرگاه یک اقلیت کوچک دست به حمله تروریستی میزند، ما از اسلام و مسلمان سخن میگوییم. در نتیجه این مذهب همواره با ترس و هراس شناخته شده. به این دلیل ما تصمیم گرفتیم ابتدا داستان زندگی پیامبر اسلام را تعریف کنیم، بلکه بعد از شناخت بهتر بتوانیم به نقد طنزآمیز آن نیز بپردازیم. خبرنگاران شارلی ابدو در سالهای اخیر با انتشار مقاله و کاریکاتور بارها آستانه تحمل و مدارای مسلمانان افراطی مقیم فرانسه را محک زدند. برای نمونه در 2011 انتشار شماره ویژه‌ای به نام شریعت به سردبیری محمد پیامبر اسلام موجب حمله عده‌ای به ساختمان هفته نامه شد.
تهران نشست نفی توهین به مقدسات ادیان با حضور اقلیت‌های دینی ایران، واکنشی به اقدام نشریه فرانسوی در توهین به پیامبر اسلام، نشستی که یک مهمان ویژه از واتیکان داشت، نرسس پتروس 19 رهبر ارامنه کاتولیک.
اگر کسی با چنین شیطنت‌هایی مقابله نکنه، همسو با اونهاست.
واینا سرکیس جانشین خلیفه گری آشوریان هم که میگفت در راهپیمایی اعتراضی در مقابل سفارت فرانسه شرکت کرده، از مشاهداتش در اون روز گفت:
خودم جلوی سفارت فرانسه بودم، شاهد این احساسات بودم، بدون اینکه هیچ یک از اقلیت‌ها یا نماینده محترم ما بدن، من در اونجا حضور داشتم، فقط نگاه کردن چجور با احساسات بیان کردن. آیا اگر این در ایران خدای نکرده برای حضرت عیسی اتفاق می افتاد چیکار می کردیم؟
حرف مشترک مهمانان این مراسم محکوم کردن توهین به پیامبر اعظم و اینکه آزادی بیان با توهین متفاوت است.
هیچ آزادی بدون حد و اندازه معنا نداره، چون تجاوز میشه به حقوق دیگران. این مسلمان خب حمله اهانت آمیز و توهین آمیز محسوب میشه که نسبت به یک دین الهی انجام دادن. که مورد قبول هیچ دینی و هیچ فرد آزاده نمیتونه باشه.
واقعا اعلام همبستگی کنیم و اعلام کنیم که ما هم این حد که حرمت رو به شدت محکوم میکنیم.
در مورد نشر کاریکاتورهایی که توسط نشریه شارعه دو انجام شد، به ظاهر آزادی بیانه ولی به نظر من محکومه.
سیامک مرسد نماینده کلیمیان در مجلس هم تأکید کرد که پشت پرده حوادث پاریس رو فراتر از یک نشریه میداند.
من قضیه رو خیلی عام‌تر و فراتر از یک نشریه میبینم. به نظر من توهین به ارزش‌های الهی و توهین به ارزش‌های مذهبی و اعتقادی پیروان ادیان در دنیا یک توطئه‌ایه که از سوی امپریالیسم و سرمایه‌داری شکل گرفته.
از سکوت تا بایکوت رو میشنوید. ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت هفته وحدت. در این برنامه نگاهی داریم به اثرات اسلام حراسی در رسانه‌های مکتوب. خانم دکتر مرضیه مینایی‌پور محقق و مدرس دانشگاه و خانم مژگان میرآفتاب مدرس حوزه و دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و در قالب موضوع برنامه وایند بزرگوار صحبت میکنیم. خانم مینایی‌پور قدری مستقیم تر صحبت بکنیم درباره اقداماتی که در حوزه رسانه‌های مکتوب انجام شده برای ترویج اسلام حراسی. در بخش قبل مصادیقی رو بیان کردید، قدری مستقیم تر برای شنوندگان بفرمایید.
بله، ما با توجه به اینکه عرض کردیم که 11 سپتامبر نقطه صقل بحث اسلام حراسی هستش، فوکویاما استراتژیست صهیونیستی آمریکایی معروف یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر در مصاحبه با روزنامه گاردین تاکید میکنه که اسلام تنها نظام فرهنگی، این خیلی بحث مهمیه، یعنی به عنوان یک نظام فرهنگی اسلام رو مطرح میکنه، تنها نظام فرهنگی که مدرنیته غربی رو تهدید میکنه و حتی تأکید میکنه که تنها توان مقابله با این نظام فرهنگی که مدرنیته رو داره تهدید میکنه توان نظامی هستش. ما با توجه به این که نگاه میکنیم در این سالها به خصوص مکتوبات در چند بخش دارن از عام به خاص تقسیم بندی شدن، یک سری مکتوباتی ما داریم که کلن ضد دین هستن و اصلا کلن دین و خدا رو زیر سوال بردن، دین به مسابه عامش نه فقط اسلام رو، و کلن هر نوع دینی رو منفور دونستن که از جمله اون میتونیم به کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید اشاره بکنیم که کلن فروید اصلا بر این باوره که دین روان آزردگی جهانی نوع بشره و این رو در کتابهاش القا میکنه و حتی پندار خدا یا توهم خدا که یک کتاب غیر داستانیه که در سال 2006 جزء کتابهای پرفروش سال بودش که کلن بحث خدا و مباحث رو زیر سوال میبره که توسط زیستشناس بریتانیایی ریچارد داوکینز نوشته شده، نویسندش هستش. یک سری کتاب‌های ما هستش، کتاب‌هایی نوشته شده که از دین دیگه آخاستر میشه و ضد اسلام هست، یعنی دیگه من مسیحیت رو زیر سوال نمیبره اما اسلام رو زیر سوال میبره، مثل کتابی که چرا مسلمان نیستم ابن وراق که نویسنده پاکستانی هست که اصلا در نقد اسلام نوشته شده. البته به برداشت کتاب این کتاب چرا مسلمان نیستم به برداشت کتاب چرا مسیحی نیستم برتراند راسل نوشته شده که با توجه به اینکه اون یه جاهایی هم می‌بینیم کپی برداری از اون کتاب صورت گرفته و یک سری کتاب‌ها هم هست که ضد شیعه نوشته شده، مثل کتاب قابیل یا سکاهن که کلاً سه تا شخصیت بزرگ اسلامی رو میاد توی کتاب سکاهن که به صورت رمان هم هست بررسی میکنه و میاد جلو و کلن بحث مباحث رو مطرح میکنه. ما کتاب قابیل رو داریم که یک رمانه که از جوزه سالاماگو پرتغالی نوشته شده که برنده جایزه نوبل هم شده این نویسنده. جالب اینجاست که کسانی که در زمینه اسلام حراسی و اسلام ستیزی حتی ما کار میکنن، چون اسلام حراسی واژه ترس رو داره و اسلام ستیزی معنای خصومت رو در خودش ایجاد میکنه، میبینیم که جایزه های بین المللی رو هم دریافت میکنند. و کتاب هایی که به صورت خواسته ضد ایران هستند به عنوان یک مملکت اسلامی شیعی که هم اسلام و بحث ایران و به خصوص انقلاب اسلامی دارن بررسی میکنن که همون کتاب سکاهن از مهمترین کتاب ها هستش که در این زمینه دارن کار میکنن. البته ما این رو هم باید ببینیم که حتی در همایش ها و کنفرانس های بین المللی با این موضوع هم داره برگزار میشه، که ما در سال 2008 در همایش شهر ضد اسلامی اروپا حتی میبینیم توافق نامه‌ای برای مبارزه با اسلامگرایی در شهر آنتورپ بلژیک به امضا میرسه. یعنی حتی در با این زمینه گزارش ها و توافق نامه های بین المللی هم در این زمینه ها هستن، که ما حتی مؤسسه رانیمد تراست بریتانیا یک گزارش 8 بندی رو تهیه میکنه که مفاد این گزارش که ارائه میشه این هستش که تمدن اسلامی به عنوان یک بلوک ایستا منفعل و بدون واکنش در مقابل تغییرات داره حرکت میکنه. دومین بندش این هستش که تمدن اسلامی به عنوان یک چیز مجزا بدون ارزش‌های مشترک با تمدن‌های فرهنگ دیگه است، که من در یکی از پایان نامه‌های ضد شیعی که حالا ما بحث ضد اسلامیش رو مطرح بکنیم، یکی از اساتید دانشگاه جامعه مدینه که آقای ناصر القفاری هستن، ایشون وهابی هستن و پایان نامه‌ای با عنوان وحدت ترسیم کرده بودن که موضوع پایان نامه‌شون این بود که مسلمان‌ها یعنی شیعه رو حتی از اسلام هم جدا کرده بودند. این رو بیان می‌کنن که مسلمان‌ها با همه ادیان میتونن وحدت داشته باشند به جز شیعه، یعنی شیعه اصلا کلن انگار یک دین مجزا قرار گرفته. و این رو در این گزارش 8 برداشتی از لانیمت این بیان میکنه که تمدن اسلامی به عنوان یک چیز مجزا بدون ارزش‌های مشترک با دیگر فرهنگ‌ها هستش. سومین بند این هستش که تمدن اسلامی به عنوان تمدنی فروده است در مقابل تمدن غرب هستش، که با این عنوان ایجاد میکنه تمدنی ابتدایی غیر عقلانی و جنسیتگرا. تمدن اسلامی به عنوان تمدنی خشن، ستیزجو و تهدید کننده است، که بیشتر موضوع جهاد رو مطرح می کنن که میگن مسلمان ها فقط دنبال خشونت و جنگ هستن. بعد اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسیه، یعنی به عنوان یک ایدئولوژی فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی مطرح نمی کنن. میگن فقط سیاسی هست و برای رسیدن به اهداف سیاسیش از ابزارهای نظامی استفاده می کنه. این رو مطرح میکنن. انتقادهای مسلمانان در خصوص غرب انتقادهای کهنه و منسوخ غیر قابل قبوله و خصومت بر ضد اسلام امری عادی در نظر گرفته شده، که اینها رو در یک گزارشی به ریاست گوردون کانوی که معاون دانشگاه ساسکس اون زمان بوده در سال 1996 این کمیسیون ارائه میدن و به عنوان صحه گذاشتن بر مکتوبات و رسانه های ضد اسلام بحث رو پیش میبرن و دنبال میکنن.
خانم میرافتاب، در بخش قبل درباره نسبت بین رابطه سیاست رسانه غرب با جریان اسلام حراسی صحبت کردیم. خب یک تصویری رو کشورهای غربی تلاش میکنن که به نمایش بگذارن از رسانه‌های خودشون که رسانه‌های آزاد هستن، رسانه‌هایی هستن که صادقانه مطالب رو منتشر میکنن، مستقل هستن از دولت‌ها. اما خب طبیعتاً شما هم موافق هستید که چیزی غیر از این هست و اون چه که ما در این رسانه‌ها میبینیم متفاوت از ادعایی هستش که مطرح میکنن و شاید بتونیم بگیم توهم آزاد و مستقل بودن رو دارن. از این منظر فشار نظام سلطه و دولت‌های غربی و اروپایی به رسانه‌ها برای ترویج اسلام حراسی در این رسانه‌ها چه تصویری رو از رسانه‌ها در عرصه عمومی جهانی به نمایش گذاشته؟
بنده عرض کردم خانم دکترم فرمودن که کاملا این اسلام حراسی به اسلام ستیزی، حالا در یه قالب همون بازی با کلمات و واژگان که هراس به اسمشو بزنن یا همون فوبیا بزنن تبدیل شده. یعنی دقیقا این جنگ نرمو دارن، منتها این جنگ نرمه با کلمات بازی شده و شده هراسی. این اتفاق داره اینجا میفته و این باعث شده که حجم کم خبرها یا خبرهای سوخته‌ای که داخل کشور هستش بازدید رسانه‌های مکتوب یا بعضن رسانه‌های دیجیتال رو پایین بیاره. اینها اومدن رو آوردن به همان رسانه‌هایی که خبرهای دست اول دارن و قدرت مانورشون برومرزی هستش و از جاهای دیگه دارن حمایت میشن برای اینکه خوراک خبری بهتری بدن. به همین منوال دارن پیش میرن و ناخواسته شاید در دامن همین رسانه‌های جهده افتادن و همون خبرها داره انتشار پیدا میکنه. یه خبری چند وقت پیش انتشار پیدا کرده بودش که یکی از مربیان فوتبالی یکی از کشورهایی که حالا مسلمان هستن و اهل تسنن هم داخلشون هست، شیعه و تسنن هستن، این قرار بودش که خبر بده که قراره با تیم این کشور کار بکنه یا نه. بعد از یه مسابقه جام جهانی این یه عارضه‌ای بهش متحمل میشه و فوت میکنه. این عارضه به تنها به عنوان ترور در رسانه‌های غربی خوراک شدش و رسانه‌های داخلی همون کشور به این دامن زدن. و جالب این که کسی که مورد اتهام قرار گرفتش از مسلمانان شیعه همون کشور بودش. خب امثال این خبرها که جذابیت پیدا می‌کنه برای عموم جامعه که شاید هم دسترسی نداشته باشن به اصل خبر، باعث همون اسلام هراسیه میشه که در نتیجه میشه اسلام ستیزیه.
متشکرم خانم منای پور. خیلی از کارشناسان معتقد هستن که علارغم همه این تلاش هایی که صورت گرفته و در همین برنامه هم در موردش صحبت کردیم، در قالب های مختلف اسلام هراسی و اسلام ستیزی تلاش میشه که ترویج بشه در عرصه جهانی. اشاره کردید از مقطع بعد از پیروزی انقلاب، اگرچه دوره‌های مختلفش از بعد از پیروزی انقلاب یکی روند متفاوتی رو داشته، در دهه اخیر شکل دیگر و شاید بشه گفت شتاب و سرعت بیشتری رو به خودش گرفته، ولی بسیاری معتقد هستن که امروز با شکست مواجه شده. خود شما اشاره کردید که یک روند نزولی رو داشته. یک ارزیابی بخوایم داشته باشیم، به نظر شما الان اسلام هراسی در چه شرایطی در عرصه جهانی قرار گرفته و آیا میتونیم این ادعا رو بکنیم که نتیجه عکس داده و باعث گرایش و علاقه به اسلام شده؟
ببینید، در رابطه با اسلام هراسی دو برداشت انجام میشه. خب ما چون مخاطب بیشتر عامه مردم هستن بحث اسلام هراسی طوری که پخش میشه، من چند تقریبا تو فضای مجازی یه کلیپی دست به دست میشد، حتما شما هم دیدین، که یه آقای لباس عرب پوشیده سفید یه ساک مشکی رو پرت میکنه تو بغل مردم و فرار میکنه، مردم هم از اون ور فرار میکنن. این باعث میشد که یه سری‌ها که این کلیپو میدیدن بخندن. من واقعا گریم گرفته بود از دست این کلیپ و میگفتم واقعا متاسفم که این کلیپ داره دست به دست میشه و ما مفهومی که توی این کلیپ هست رو متوجه نمیشیم. چون عامه مردم هستند مخاطب اسلام هراسی غرب، به خصوص با رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب، رسانه‌های تصویری و شنیداری و دیداری، ما این رو داریم که خب عامه مردم دسترسی به منابع اصلی رو ندارن. اینجا ما نتیجه عکس اسلام هراسی رو نمی‌بینیم، مگر اینکه یک دوستی داشته باشن، یک همکلاسی در همون کشور خودشون یا شهر خودشون از دفاع از اون شخص بکنن که بگن چون من دوستم مسلمانه، همکارم مسلمانه و من این برخورد رو ازش ندیدم، خب از اون شخص دفاع میکنه و ما میبینیم دفاع از مسلمانه نه دفاع از اسلام. اما کجا جواب عکس میداده برای ما؟ در بین روشنفکران و تحصیل کرده ها، که روشنفکران و تحصیل کرده ها که خب اکثریت نسبت به عامه مردم کمتر هستند اصولا، اینها زمانی که با اسلام هراسی مواجه شدن با یک مفهومی مواجه شدند، مقابله شدند که دیدند ازش شناختی ندارن و رفتن سراغ تحقیق تا اون اسلام واقعی رو متوجه بشن، ببینن اینایی که گفته میشه درسته یا نه، که با چهره واقعی اسلام و اون اسلام ناب محمدی آشنا شدن و تونستن اون رو بپذیرن که ما حتی داریم کسانی رو که من حالا مثال بزنم اسامیشون رو، مثل گری کارل لگنهاوزن که اصلا معروف هستن که نام محمد رو بر خودشون اتخاذ کردن که یک فیلسوف آمریکایی هستن، یا کسانی مثل آرنولد فان دورن که ایشون یک سیاستمدار هلندی هستن. اینها اصلا یک از اول که خواستن اسلام رو شروع بکنن یک اسلام ستیز بودن و اومدن در رابطه با اسلام حرف بزنن، ضد اسلام حرف بزنن. اما وقتی خودشون رفتن تحقیق کردن که بیان ضد اسلام حرف بزنن، دیدن که یه مباحثی هست که متوجه اون چیزهایی هست که اینها متوجه اون نبودن. به خاطر همین ما می‌بینیم بیشتر کسایی که دارن از اسلام ستیزی نفع بردن و جواب عکس داده، بحث تحصیل کرده ها و روشنفکرها بودن. اما عامه مردم متاسفانه این رو ندارن و ما می‌بینیم مخاطب بیشتر اسلام حراسی در جامعه غرب جوانان و زنانن. با توجه به نگاهی که امروز در جوامع غربی هم حتی حزب گلدن داون در بریتانیا اعلام میکنه که از رشد مسیحیت داره کاهش پیدا کرده و حتی دیلی تلگراف گزارش داده که کاهش 59% گرایش به مسیحیت و افزایش گرایش به اسلام هستش، و اون هم حالا من میتونم خدمتون عرض بکنم که فرهنگ اسلام اینقدر غنی و جذاب هست که اگر کسی از منبع اصلیش و محتوای اصلی اون پیگیر باشه و اون رو بشناسه، مطمئنن محال ممکنه که گرایش به اون پیدا نکنه و جذب به اسلام نشه. کسانی مثل شهید ادواردو آنیلی که کلن جذب در اسلام شدن و این جاذبه ایشون رو رها نکرد، ما این رو داریم. ولی زمانی هم که میگم رفتار مسلمان ها در رابطه با اسلام حراسی خیلی مهمه، زمانی اسلام حراسی برای عامه مردم میتونه نتیجه عکس بده، چون اونها دسترسی به منابع اولیه ندارن، رفتار مسلمان هاست. من این رو واقعا میخوام از مسلمان ها، به خصوص از کسانی که مثل خودم یا کسانی که دانشجوان مسافرت میکنن، حتی ایرانی هایی که یک چهره درست از ایران و اسلام به تمام دنیا نشون بدن و بعضی موقع ها باعث تأسف نشن. انشاءالله بشه که این نتیجه عکس رو دریافت بکنیم.
متشکرم خانم میرافتاب. شما در جمع‌بندی فرمودید که برای مقابله با اقدامات و روش‌های رسانه‌ای غرب در ترویج اسلام حراسی چه راهکارهایی باید که در پیش گرفت؟
خدمتتون عرض شد که ما علل رو شمردیم. دقیقا نقطه مقابل علل به سامان رسوندن همین علل هستش، میتونه که مناسب باشه برای این که جلوه خوبی داشته باشه. و ببینید ما الان مخاطب عام بخش گروه های غربی که در بحث اسلام حراسی پرچمدار هستن گروه عامه هستن، و حالا همینطور که خدمتون عرض کردم آماریو که گرفتن، یعنی خبرهایی که بر خلاف مسلمانان و دین اسلام بوده در بحث سیاست جواب داده، اما اون چیزی که آمار گرفتن به این حالت بوده که جرایدی که مخاطب عام داشتن غیر سیاسی بودن و جراید ورزشی به تبع خیلی بهتر جواب دادن در اسلام حراسی. خب پس در مقابله با اینها میتونیم که این گونه جراید و یا مکتوبات و یا رسانه هایی که به صورت تصویری و شنیداری فعالیت میکنن، ما اینها رو پوشش بدیم، علاوه بر این که مخاطب عام و کسانی که از جنس خودمون هستن بیشتر و مخاطب خودمون هستن بیشتر داشته باشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار همه شما.
از سکوت تا بایکوت رو شنیدید که به بررسی آثار اسلام حراسی در رسانه‌های مکتوب می‌پرداخت. شما هموطنان فهیم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
ایران، ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گلبرگ جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام، دکتر اشرف بروجردی، مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هفته کتاب قرار داریم و فرصتی است برای بازخوانی اهمیت کتاب برای همه اصحاب فرهنگ و به خصوص مردم عزیزی که مایل هستن در زمینه زندگیشون و اون چی که باور دارن بهش اطلاعاتی به دست بیارن. به همین بهانه من فکر میکنم که خوب ما یک گامی رو شاهد هستیم که دوستان برداشتن در پنجشنبه 23 آبان ماه با عنوان به اصطلاح محله کتاب، که در محله های مختلف بتونن کتاب رو در واقع عرضه بکنن به کسانی که طالب اون هستن. برای این مسئله میخوام تأکید بکنم بر ضرورت و اهمیت توجه به کتاب و اینکه خانواده ها باید روی مسئله توجه کافی داشته باشن. درون خانواده به خصوص شبها که بچه ها میخوان بخوابن حتما برای بچه ها کتاب بخونن. در این زمینه یک کار مشترکی بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران صورت گرفت که این کار پایان این هفته در واقع ما شاهد هستیم که نتایج و آثارش رو شاهد هستیم، که در 22 منطقه تهران، در 22 میدان تهران ما تونستیم این رو راه اندازی بکنیم در قالب اتوبوس‌هایی که اون اتوبوس کتاب اهدا میشه به اهل کتاب، و پایگاهی داریم به نام پایگاه مبادله کتاب. منطور نباشه که ما هرچی به همون عرضه شد همون رو بخوانیم و باور کنیم. مهم اینه که ما عمق ببخشیم به دانشمون. اگر بخوایم عمق ببخشیم باید به مباحثه بپردازیم و باید در پیرامون اون کتابهایی که در اختیارمون قرار میگیره اطلاعات لازم رو به دست بیاریم.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما.
با نام یاد خدا. سلام دوستان، روزتون بخیر. اگه حرم امام رضا علیه السلام مشرف شده باشین، قسمت غرب حرم مطهر یه مسجد بسیار زیبا و باشکوهی هست به نام مسجد گوهرشاد. این مسجد به دستور گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ گورکانی، عروس چهارم امیر تیمور گورکانی ساخته شد. رمانیه که زندگی گوهرشاد این بانوی مغول رو با یه نثر خوبی، نثر دلنشینی شرح داده و ما چگونگی ساخت مسجد گوهرشاد رو لابلای این رمان میخونیم. رمان بار باران نوشته سعید تشکری، پیشنهاد امروز برنامه به شما شنونده اهل مطالعه است. تو صفحات اول کتاب بار باران میخونیم: اول بار مردی زائر تو را به خاطر من سپرد، او کنار در مسجدی که یادگار توست ایستاد، طلبکار نبود، حاجتمند بود. باورمند گفت: آقا جان، یا کارم را راه می اندازی یا دیگر به خانه ات، به حرمت نمی آیم. از این زن مغول که بدتر نیستم. صدایش کردی، او هم جواب داد: ساختیش تا او مسجدی برای زائرانت بسازد، تو خواستی که او ساخت. مرد حاجتمند حاجتش را گفت و رفت و من با نام گوهرشاد آقا آشنا شدم. کتاب پیشنهادی امروز بار باران از سعید تشکری، انتشارات نیستان.